قاسب کتاب البيع توسط استاد علی دوست جلسه 150 بحث اولیاء التصرف تابستان 1380.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لکن از ظاهر منها تقییدها به صورت حاجت الاب. من سوالی رو دیروز مطرح کردم، چون بخوام نظر خواهی کنیم دوستان معطل میشیم و به درس نمیرسیم، ناچار خودم عرض میکنم. این اصلی که مرحوم شیخ دیروز فرمودن اعتبار عدالت، و ما هم گفتیم شاید منظور استصحاب باشه، یعنی شک میکنیم شارع اعتبار کرده یا نه، اصل اینه که اعتبار نکرده. بعد اشکال کردیم که خب مرحوم شیخ قبلا در این موارد به اصل فساد تمسک میکرد، چطور شد اینجا به اصل عدم اعتبار تمسک میکنه که نتیجهش میشه صحت معامله، دیگه فساد نیست؟ این دوستان واقعش اینه که این اصل رو اگر ما استصحاب بگیریم که دیروزم گفتیم و پشت سرم اشکال کردیم و خیلی از محشینم تا اینجایی که من دیدم گفتن، ما به مشکل برمیخوریم. یکی از مشکلاتش همین بود که دیروز گفتیم. مشکل دیگرش اینه که مراد از اصل اگر اصل استصحاب باشه، مرحوم شیخ انصاری در آخر رسائل داره که با وجود مطلق از روایات نوبت به اصل نمیرسه، حتی اصل موافق، چون ما اصلا شک نمی کنیم شرعن تا بخیم اصل رو جاری کنیم. خب ایشون داره کنار اصل اطلاقات هم میاره. به علاوه ایشون در بحث ولایت فقیه که دیروزم باز عرض کردن، اصل عدم ولایت احدن علا احده و اون اصل مقدمه بر این اصله، چون اگر ما گفتیم اصل عدم ولایت باید به قضی که یقین داریم دست برداریم، اونم پدر عادله، جد عادله، غیر از اینو دیگه یقین نداریم، نمیتونیم دست برداریم. از این سه تا اشکال که دو تاشو دیروز گفتیم، یکی هم امروز اضافه کردیم، میشه بعضی هاشو جواب داد، ولی به نظر ما بعضش قابل جواب نیست. از این رو اینو دقت کنید، ما اصلا فکر میکنیم مراد شیخ از این اصل اصل لفظیه. خوب دقت کنید، یعنی در قضیه ولایت پدر و جد بر مال طفل، این مطلب مطلب عام البلواییه. یعنی این تو نبوده که پدرها و اجداد دیروز و امروز بر مال اطفال دست پیدا کنن، صدر اسلام هم بوده و شارع قید عدالت را نفرموده. اصطلاحا میگنش اطلاق مقامی، یعنی جایی که شارع میبایست بیان کند و بیان نکرده، بفرمایید، جایی که شارع میبایست بیان کنه و بیان نکرده، از عدم البیان میفهمیم که این اعتبار نداشته. مثلا فرض کنید شارع مقدس برای نماز 13 جزء ذکر کرده، جزء 14 رو ذکر نکرده. اصطلاحا بهش میگن اطلاق مقامه، یعنی مقام بیان بود و بیان نکرد. غیر از اطلاق لفظی هستا، اطلاق لفظی اینه که عتق رقبه میگه مطلقه، کافره رو میگیره، مؤمنه رو میگیره. ولی اگر یه جا هیچی نفرمود و جای بیانم بود، از نفرمودن مولا با اینکه جای بیان هست میفهمیم اعتبار نداره. حالا رحمت کنه مرحوم شهیدی رو، میگه که این عدم البیان تا به یه چیز فنی نرسه ما قبول نمی کنیم و اینم نمیرسه. گوشه حاشیه مرحوم شهیدی بنویسید که این کسی که این حرف رو میزنه در واقع میخواد با اطلاق مقامی تمامش میکنه و اطلاق مقامی قابل تمسکه. پس دوستان اگر کسی از شما سوال کرد یا خودتون خواستید بهتر بفهمید، گوشه کتاب، گوشه دفتر یادداشت میکنید مراد از این اصل اینه که مسئله تصرف پدر و جد عام البلواس، عام البلواس. اگر قانون گذار که شارع باشه عدالت و معتبر میدانه میباید بیان کنه، بیان نکرده از عدم البیان مولا میفهمی عدم اعتبار را، از عدم البیان میفهمیم عدم اعتبار. تو پرانتزم یادداشت میکنید اصطلاحا به این میگن اطلاق مقامی، که بعد مثل مرحوم شهیدی کسی نگه آقا این چیه که بعضی از علما فرمودن. خب و اما درس امروز، دقت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول خاصیت درس امروز رو بگم که خودتون رو آماده کنید. اصل بحث که برای خیلی هاتون روشنه، حالا بعضی دوستان دیروز نبودن، خب قاعدتا یه مطالعه کردن اومدن. بحث این بود که پدر و جد مال بچهشو که میتونه بفروشه یا نوشو که میتونه بفروشه، آیا باید مراعات مصلحت بچه رو بکنه یا مراعات مصلحت لازم نیست؟ گفتیم سه نظر میتونه باشه. باید مراعات مصلحت بکنه حتما، اگر مصلحت نیست ولو مقصدم نباشه ها نمیتونه بفروشه. نظر دومی که بگیم نخیر مراعات مصلحت لازم نیست، فقط باید مقصده نداشته باشه. نظر سوم اینه که حتی اگر مقصدم داشته باشه اشکالی نداره. این طور دیگه مرحوم شیخ هم ابتدا همین نظر رو تقویت کردن، فرمودن آقا ما عدلمون مطلق، ولایت پدر و ولایت جد در اموال طفل به فروختن به خریدن مطلقه، حتی اگر فروختن مفسده داشته باشه. خب این تا اینجا نظر شیخ شد تو درس دیروز. اما درس امروز، در درس امروز دوستان ما با سه تا موج مواجهیم. پارسال تعبیر موج میکردیم دیگه، یعنی مرحوم شیخ حرف دیروزی که زده امروز مقیدش میکنه، بعد 180 درجه باطلش میکنه، بعد برمیگرده به یه نظر برزخی، نظر متوسط میرسه. لذا با حرف دیروز اگر اضافه کنیم ما با چند تا موج مواجهیم؟ 4 تا. موج اول همین که دیروز خوندیم که پدر و جد میتوانن مال بچه رو بفروشن ولو مفسده داشته باشه برای بچه. مال چنده اون مال خودشونه دیگه، بخوان بفروشن. بنده اگر جنسمو با اینکه میدونم صلاح نیست بفروشم، اگر بفروشم اشکال داره؟ بله اشکال نداره که اینا میخواد مال بچه رو بفروشه ولو میدونه مفسده داره. مثل اینکه اگر بفروشه بعد اون جنس بعدن گران میشه، میدوندم بعدن گران میشه، در این حال میفروشه میره. این نظر دیروز بود. اما نظری که امروز داریم در واقع موج دومه اینه که مرحوم شیخ میفرمایند لکن از ادله ما به این گستردگی استفاده نمی کنیم که پدر هر کار دلش میخواد بکنه، جد هر کار دلش میخواد نسبت به مال طف انجام بده. قدری که از اخبار استفاده میشه صورت اضطرار پدره. بله اگر پدر اضطرار داره، مثلی که فرض کنید میخواد مال بچه رو بفروشه برای خودش مصرف کنه، میشه دیگه؟ مگه همینطور که بچه واجب النفقه پدر هست، بفرمایید پدرم واجب النفقه بچه هست دیگه. حالا اگر بچه مال داره پدر نداره،
خب
میتونه برداره دیگه، مال بچه رو برداره برای حقوقش مصرف کنه. ایشون میگه قدری که از ادله ما استفاده میکنیم صورتی است که پدر اضطرار داره. در صورت اضطرار پدر مفسده هم داشته باشه، پدر میتونه مال بچه رو بفروشه. بعد دوستان چند تا شاهد میاره شیخ انصاری. شاهد اول روایت حسین ابن ابوالعلا، راوی سوال میکنه از آقا امام صادق، میگه که آقا پدر چه مقدار میتونه مال بچه رو برداره؟ امام میفرماین به اندازه قوتش بدون اسراف اگر مستره. یعنی چند تا قید شد؟ به اندازه قوتش یعنی نفقش، اسراف هم نکنه که ول خرجی کنه، اونم اگر مستره. ولی اگر خودش قوتشو داره و دینم چنه از مال بچه برداره، قوتش بدون اسراف اگر مستره. راوی یه چیزی از پیامبر تو ذهنش، حدیث میگه یا ابن رسول الله، پس اینی که از رسول خدا نقل میکنن که یه نفر آمد پیش رسول خدا، با باباش همراه بودن، حضرت آمدن انت و مالک یا مالک لعبیک، پس این چی میشه؟ حواستونه. برداشت راوی اینه که پدر در تصرف مال فرزند آزاده آزاده. میگه پس این چی میشه؟ امام میفرماین که حال بخب به تعبیر بنده، حفظ تشیعن و قاب انکه اشیا، او یه چیزی یاد گرفتی خیلیش یاد رفته. حضرت هم بودن قصه اون پدر و پسر اینه که یه نفر آمد پیش پیغمبر، ظاهرا مراعات ادبم نکرد، جلوتر از باباش اومد تو. حضرت فرمودن که چرا جلوتر از بابات میاد؟ انت و مالکه یا مالکه لعبی، ما تو از باباتی، تو از او به وجود اومدی، حالا جلو میفتی از او. گفت که یا رسول الله، ایشون پدر است، اما چه پدری؟ آقا پدر داریم تا پدر، این پدر به من ظلم کرده، مادرم مرده، میراث منو برداشته، میراثی که از مادرم داشتم این پدر برداشته. حضرت فرمودن به اون مرد که خب برای چی برداشتی، برای چی این کاری کردی؟ گفت یا رسول الله، من خودم که چیزی نداشتم، احتیاج داشتم، میراث مادر رو هم خرج خودش کردم، بفرمایید، هم خرج خودم، خرج خودش کردم، بخاطر اینکه خب مال خودش بود. این هم بلدید که بچه اگر چیزی داشته باشه نفقش بر پدر واجب نیست. خب خرج خودم هم کردم، که چیزی نداشتم بخورم، بچه هم داشت، از مال بچه هم برداشتم. از من گفتم خال خوب دیگه، اشکال نداره. بعد فرمودن این انت و مالک لعبیک، بنابراین حقی تو نداری. بعد هم فرمودن که آیا انتظار داشتی مثلا رسول خدا این پدر رو زندان کنه؟ که زندان هم نمی کنه. ببینید آقا، ما دنبال این هستیم، از این روایت با این طول و تفصیل چی می فهمیم؟ می فهمیم که پدری که مال بچه رو برداشته بود، مصرف کرده بود، رسول خدا هم چیزی نفرمودن که برگردان به بچه، پدری بود که دستش خالی بود. این هم از این. حالا دوستان ببینید چقدر انسان باید احتیاط بکنه، مواظب باشه. تو بعضی از کتاب ها فقط همین فقره آمده، انت و مالکه لعبیک، حواستونه، همین فقره اومده. خب انسان همینو که نگاه بکنه یه برداشت میکنه دیگه، مطلقه. اگر پدر میلیاردرم باشه، رسول خدا فرمود انت و مالکه لعبیک، در حالی که این حدیث در کدام فضا صادر شده؟ فضایی که پدر هیچی نداشت، پسر اونو گفت، رسول خدا اینو فرمودن. اینا ببینید گاهی بریدن احادیث ها از قبل و بعدش این مشکلات رو درست میکنه. نقل میکنن مرحوم آقای بروجردی با همه ارادتی که به وسائل داشتن، وسائل شیعه، این انتقاد رو داشتن به صاحب مسائل که ایشون احادیث رو قیچی کرده، هر نکته شو که مال یه بابی بوده آوردن و ظاهرا یکی از انتقاداشون همین حدیث بوده که ایشون انت و مالک رو آورده و این مقدمات ذکر نشده. حتی خود من تحقیق نکردم، معروفه بر زبانها اینه. بگذاریم خود مطلب برسه یه جایی. روال ما اینه که مطلب رو میگیم، پیاده میکنیم، بعد یه لحظه مکس میکنیم که چیز نشه شلوغ نشه. حسن در خدمت شما. این آقایون روایت اول. روایت دوم صحیحه ابی حمزه سومالی. چی داریم میخونیم دوستان؟ داریم میخونیم که ولایت پدر که هر کار دلش خواست بکنه فقط در محدوده احتیاج پدره. یکی از روایات هم روایت ابو حمزه سومالیه. راوی سوال میکنه که اصل سوالش اینه که سوال نیست، اون اولی سوال بود. امام باقر میفرمایند که رسول خدا فرمود انت و مالکه لعبیک. اینو از رسول خدا نقل میکنن. بعد میفرمایند که ما دوست نمیداریم، امام باقر میفرمایند ما دوست نمیداریم که کسی از مال فرزندش بیشتر از احتیاجش برداره. ما دوست نمیداریم. ان الله لا يحب الفساد. خوب گوش کنید، از این حدیث چی میفهمیم؟ بله، ما دوست نمیداریم کسی بیشتر از احتیاجش از مال فرزندش بذاره. ان الله لا يحب الفساد. ببینید اگر این ذیل نبود، ان الله لا يحب الفساد، ممکن بود بگیم لا نحب، دوست نمیداریم یعنی خوب نیست، مکروهه. ولی از این که بعد امام میگن لا يحب الفساد، معلومه که مراد از لا نحب یعنی حرام میدونیم. همینطور که لا يحب الفساد یعنی چه آقایون؟ لا يحب الفساد یعنی فساد مکروهه؟ بله؟ نه، لا يحب الفساد یعنی فساد حرامه. از استدلال به این آیه معلوم میشه که لا نحب یعنی ما حرام میدونیم. چنانچه از این کلمه فساد معلوم میشه که اگر پدر بیشتر از اضطرار برداره مصداق فساد حرامه. اینم آقا یک دلیل دیگه. از اینا که بگذریم، خب آیه قرآن داریم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. آیه رو خوندید که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. مال یتیم رو باید به نحو احسن برخورد کرد. آقا با بودن این آیه ما چطور جرأت بکنیم بگیم پدر و جد هر کار میخوان بکنن، ولو اضطرار هم ندارن، ولو فساد هم داره، بفروشن مال بچه رو، ولو به ضرر بچه هست. خب این آیه رو چیکار میکنید؟ البته دوستان این آیه بچه‌ای که پدر داره بگید آقا شامل نمیشه، چون بچه‌ای که پدر داره که بهش یتیم نمیگن. ولی بچه‌ای که پدر نداره ولی جد داره، اینه که شامل میشه. چون بچه‌ای که پدر نداره ولی جد داره یتیمه. آیه هم ولا تقربو عامه، سایر مردم رو میگیره. بفرمایید مادر رو میگیره، جد رو میگیره. پس از این آیه استفاده میکنیم که هر انسانی میخواد بره سراغ مال یتیم ولو جدش باشه باید به نحو احسن برخورد کنه. اگر در جد گفتیم حق ندارد فاسدانه برخورد کنه، به کمک عدم قول به فس دارم میخواد بقیه رو شما بگید. در پدرم تمام، چون کسی نگفته آقا جد میتونه نباید فاسدانه برخورد کنه ولی پدر میتونه. یا هر کی گفته جن و ارث این دوتا رو با هم گفتن، یا گفتن مراعات بکنه یا گفتن نکنه. معلوم شد چیکار کرد شیخ؟ آیه رو در جد تمام کرد، بعد با قرینه خارجی در مورد پدرم پیاده کرد. پس نگاه دست من میکنید آقا، در موج دوم به دلیل روایت حسین ابن عبدالعلا روایت ابو حمزه صومالی، آیه قرآن فهمیدیم که پدر و جد نمیتوانن آزادانه حتی اگر اضطرارم ندارن به این قید با مال بچه برخورد کنن. باید مراعات، حالا نگید مراعات مثل این موج سومه، حداقل نمیتونن در سزایی که فاسد باشه و مفسده داشته باشه، مراد از مفسده یعنی به صلاح بچه نباشه، معامله کنن. میخوای دوستان این موج دومه پیاده کنیم تا بریم سراغ موج سوم. لکن ظاهر منها، یادتون باشه سال گذشته ما رو ربط عبارات حساس بودیم که شیخ کجا میگه لکن، کجا میگه نعم، نه این که میخواد موج عوض کنه مسئله رو برگردونه، با لکن شروع میکنه. میگه آقا ما اینو گفتیم که پدر و جد هر کار دلشون میخواد بکنن، لکن ظاهر از ادله، مثل همین روایات قیمت کردن جاریه دیروز نخوندیم مؤخره در، لکن ظاهر از ادله تقییدها به صورت حاجت العبد مقید شود او. سوال کنم ضمیرها رو به چی میزنید؟ به اخبار دیگه، مقید بشه اخبار که پدر آزاد میگذاره، مراد اینه. روایاتی که پدر آزاد میذاره، جد آزاد میذاره، به صورت حاجت پدر. البته این رو بی جهت نمیگیم، کما یشهد الله شاهد این تقیید قوله علیه السلام در روایت حسین ابن عبدالعلا که میگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام، خدمت آقا امام صادق عرض کردم آقا ما یهل للرجل من مال ولده، استفهامها، چقدر حلال هست برای مرد از مال فرزندش؟ این مرد جد رو میگیره، پدر رو هم میگیره، پدر و جد چقدر میتونن بردارن؟ قال قوته، خوراکش، قوتش، اونم بدون اسراف متعارف باشه. از طر الی، اگرم مصرف، پس اگر خودش داره قوتش از مال خودش برده. قال حسین ابن عبدالعلا میگه که فقلت له، خدمت آقا امام صادق عرض کردم قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذي اتاه فقدم اباه، همینجا عبارت تمام میشه. میگه من قلت له، له به کی برمیگرده؟ به امام. میگه من به امام صادق قول رسول خدا رو نقل کردم. مثل اینکه سوال کرده آقا پس این فرمایش رسول خدا چی میشه؟ راجع به مردی که آمد پیش رسول خدا و قدم اباه، آقا قدم اباه یعنی پدرش جلو انداخ. اگر این باشه که این با قرینه نمیسازه. عرب وقتی میگه مثلا قدم فلانون فلانا یعنی جلوش را افتاد، اینطوری. چنانچه قدمه هم میگه، اقدمه هم میگه، لذا خیلی رو تشدیدش حساس نیستیم، ثلاثی مجرد، یعنی خلاصه جلو افتاد از پدر. وقتی این زمینه آماده میشه برای این، فقال له، رسول خدا فرمود انت و مالکه یا مالکه لعبیک، تو هر چی داری مال بابات، حالا جلوتر از بابات وارد میشه. فقال، بپرسم قال کی؟ همون آقا پسر، پسره گفت فقال، ببخشید من اشتباه کردم، فقال حضرت، بله اینا هم دنباله همون حدیث حسین ابن عبدالعلا، فقال، بعد امام صادق توضیح دادن، فرمودن انما جاء به ابی الان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، باباشو آورده بود پیش پیغمبر، حالت شکایت ها که پاشو بینیم پیش رسول خدا قضاوت کنه. انما جاء به ابی، جاء وقتی که بابا میاد به معنی آوردن میشه، آورده بود پدرش را، بار هم معنا نمی کنیم، بار تعدیه معنا نداره، آورد پدرشو پیش پیغمبر. فقال یا رسول الله، به رسول خدا عرض کرد که هازا ابی ظلمنی میراثی من امی، به من ستم کرده این بابا راجع به میراثی که از مادرم داشتم. فأخبره الاب انه انفق علیه و علا نفسه. پدرم به رسول خدا خبر داد، زمین به رسول الله برمیگرده، اخبر رسول خدا رو پدر که آقا گفت من خرج کردم میراث رو بر پسر و بر خدا، میراثی که از مادرش داشته خرج خودم کردم، خرج خودش کردم. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انت و مالک لعبیک. بعد امام فرمودن ولم یکن عند الرجل، چیزی پیشه پدر نبود، یعنی پدر دستش خالی بود. من گفتن اوکان رسول الله یحبس الاب للاب، آیا فکر میکنید که رسول خدا میماد پدر رو زندان کنه برای پسر؟ حتی حسین ابن عبا نمیگفت چرا پیامبر زندان نکردن. حضرت خواستن برای یه نکته اخلاقی که هیچ وقت مذاق شر نیست که پدری را به خاطر فرزند زندانی کنن. خب و نحوها صحیحت و ابی حمزه از شمالی، مثل این حدیث قبلی، روایت قبلی صحیحه ابو حمزه شمالی از امام باقر علیه السلام که آقا فرمودن قال، یعنی قال ابو جعفر، امام فرمودن که قال رسول الله انت و مالکه یا مالکه لعبی، ثم قال، بعد خود امام باقر فرمودن لا نحبو ان یأخذ من مال ابنه الا ما یحتاج الی مما لا بد من ان الله لا یحب الفساد. ها اینجا حدیث تمام میشه. ما دوست نمیداریم ما اهل بیت که بردارد از مال فرزندش مگر آنچه که احتیاج داره. باز برای تاکید فرمودن مما لا بد من، این تاکید ها از تاکیدیه که خب شدت ها میرسونه. احتیاج ممکنه بگیم نظر به متعارف داره، لا بد من یه درجه از متعارف سختره، یعنی چیزی که اصلا هیچ دیگه چاره نداره، مرز استرار مثلا. اینا رو دقت داشته باشید. اگر ما بودیم و مما کلمه احتیاج میگفتیم یعنی به مقدار متعارف، اما مما لا بد من درجه احتیاج رو زیغ میکنه، یعنی اونی که دیگه چاره نداره، اگر نخوره از بین میره، این مقدار رو باید استفاده کنه. بعدم امام باقر میفهمن ان الله لا یحب الفساد. حالا شیخ انصاری میفهمد که فان الاستشهاد بالآیه، از اینکه امام باقر در نهایت صحبتشون به این آیه تمسک فرمودن، دلالت میکند بر اراده حرمت از عدم حب، نه کراهت. چون لا یحب الفساد هم که بعدش آمده مراد کراهت نیست. و به عبارت دیگه انه لا یجوز له التصرف بما فیه مفسدتون لذ. خلاصه آقا تا اینجا میگیم مرغ یک پا داره، تصرفی که مفسده داشته باشه برای بچه و اضطرارم نباشد برای پدر و جد جایز نیست. هازا کلو، اینا رو داشته باش، مضافن، فقط که روایت ما نداریم، مضافن الى عموم قوله تعالی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. اینو چیکار میکنید؟ آیه رو مال یتیم رو باید به نحو احسن، مسلم اونجایی که مفسده باشه بفرمایید به نحو احسن نیست. فان اطلاقه یشمت او، این واو تقربو، البته اطلاق هم نیست، عمومه، چون واو جمع عموم استفاده میشه. لا تقربو همه انسان ها رو میگیره از جمله جد، البته پدر رو دیگه نمیگیره، چون پدر اگه بخواد بگیره بچه یتیم نیست دیگه. فان اطلاقه یشمل الجد و یتم فی الاب به عدم الفرد. آقا بالاخره اینم آخرش و مضافن الى ظهور الاجماع على اعتبار چی؟ عدم المفسده. اینم اضافه کنید. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید و یه نفس بکشید. موج دوم هم تمام شد. دیروز خوندیم پدر و جد آزادن، بله، حتی اگر مصلحت بچه نباشه. امروز خوندیم که اگر اضطرار ندارن باید مراعات بکنن که مبادا مفسده داشته باشه، اینا معلوم بشه. و اما موج سوم، خدا خیر بده بشه، واسه هم این مشکل داشتیم، گاهی با لاکنه شروع میکنه، گاهی با نعم، گاهی با بل. این بل در واقع موج سوم میخواد شروع کنه که بعد از سوال پاسخ به سوال عرض میکنم. بله و اما جواب، البته جوابین، جواب اول اینه که اگر در بزرگ بچه‌ای که میتونه از خودش دفاع کنه، بچه‌ای که باباشو بچه آورده، حالا دور از نزاکت میشه قول بچه، این قول بچه‌ای که باباشو برداشته آورده، اگر شارع مقدس بگه که بابا در حد اضطرار میتونه برداره، بقیه رو شما بفرمایید. بچه‌ای که نمیتونه دفاع کنه، طفله، به طریق اول. این اولا. ثانیا خوندی تو کتاب گذشته که میگن مورد مخصص نیست. این که حضرت میگن انت و مالک لعبی، پس بابات میتونه برداره به حد اضطرار. انت نه یعنی انت ایها البالغ الذي جئت بعبيك، انت یعنی انت چی؟ انت الولد، ای ولد، یعنی اینطوری دیگه، از انت ما ولد میفهمیم. خب ما سوال نکردم، من دو تا جواب دادم. اولا تصرف بچه که میزان نیست، تصرف دیگرانه. نه این جلو اولویت نمیگیره. دقت بفرمایید. حالا باشه بعد از بحث. حالا همینقدر دیگه کلاسم شلوغه نمیشه، خب مواد مراعاتم بشه. خب آقا و اما الموج سوم، دقت بفرمایید. در موج سوم دوستان شیخ انصاری میدونید میخواد چیکار کنه؟ نمیدونم پیش بینی میکنید یا نه. آقا شیخی داره عقب نشینی میکنه. اصلا این چهار تا موجا میدونید چه جور در نظر بگیرید؟ هی عقب نشینی غیر چهارمش. دیروز گفت آزاد آزاد، بله. امروز یه قیدی زد، نمود اگر مستر نباشد آزاد نیست، در موقعی که مستر داشته باشه نمیتونه بفروشه. باز یه گام عقب نشینی میکنه، میگه اصلا آقا از کلمات علما استفاده میکنیم که باید مراعات مصلحت بشه. این دیگه خیلی عقب نشینی شد. پدر وقتی میتواند بفروشد مال بچه را که مصلحت داشته باشه، جد وقتی حق تصرف داره که مصلحت داشته باشه. وقت میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که اگر مفسده که هیچی، اگر نه مفسده داره نه مصلحت، بازم نمیتونه بفروشه. مثل که مثلا یه خانه رو میخواد عوض کنه، هیچ تفاوتی هم نداره، بالا از نظر ارزش هم چیز نداره که حال بگیم این بیشتر روش میکنه یا او، تو یک کوچه است، تو یک جاست، اینجا نمیتونه بفروشه، باید مراعات مصلحت رو بکنه. آقا بعدم از چند تا از علما نقل میکنه، از مفتاح الکلامه، از شیخ طوسی، از ابن ادریس، که آقا تمام اینها میفرمایند ولایت پدر و جد در محدوده مصلحته. مثلا شیخ بزرگوار طوسی میفرماید انسانهایی هستند که بر بچه ولایت دارن، پدر ولایت داره، جد ولایت داره، وصی ولایت داره، حاکم شهر ولایت داره، نماینده حاکم شهر ولایت داره، ولی بعد میگه همه اینها باید مراعات احتیاط و مراعات بهره بچه را بکنن. مسلم آقا به قدری بین علما معروفه، مراعات مسلحت ها به قدری معروفه که فقیهی مثل علامه حلی جرأت مخالفت نکرده. حالا من کلام علامه رو براتون میگم چون اگه از خارج نگیم داخل معطلمون میکنه. مرحوم علامه شاگردی داره به نام قطب الدین. قطب الدین میگه شیخ استاد ما که علامه باشه گاهی میفرمود که چرا پدر مجاز نباشه که مال بچه را به کمتر از قیمت بازار بفروشه. یه دفعه دیگه میگم، علامه میفرمود که چرا پدر مجاز نباشه که اموال بچه را به کمتر از قیمت بازار بفروشه. خب اینم باشه مثل اونجایی که مال بچه را قرض بر میداره دید آقا بعدم نمیتونه بده. اگر پدر مال بچه را قرض برداره و بعدم نتونه بده، ضامن هست یا ضامن نیست؟ نیست دیگه. مال بچه رو قرض برداشت خورد بعدم نتونست بده، ضامن نیست دیگه. پدر بوده مال بچه، گفته خب این همه شون باشه، چطور مال بچه رو میتونه قرض برداره تلفش کنه؟ مال بچه رو یه جور دیگه تلف کنه. چجور تلف کنه؟ به کمتر از قیمت بازار بفروشه. بعد علامه میفرموده اگر مخالفت اصحاب نبود من این فتوا رو میدادم، ولی فتوا نمیدم در اینکه مخالفت با اصحاب نشه. ببینید از این ترس مرحوم علامه متوجه میشیم که مطلب خیلی معروف بودی که باید مراعات مصلحت بشه. شد آقا موج چندم، در واقع موج سوم دیگه، مراعات مصلحت. این هم از این. ولی موج چهارم عرض کنم بعد اینم شما چی میفرماید. ولی شیخ میفرماید آقا لاکن الاقوا، اقوا که میشه دیگه میشه فتوا، هیچ کدام از این سه موج درست نی. ما معتقدیم پدر همینقدر که مراعات مفسده رو بکنه که مفسده نداشته باشه کافیه. پس دوستان در پاسخ سوال دیروز که آیا پدر باید چه کار بکنه گرچه تکلیفی داره، در موج چهارمیشون میفرماید پدر مراعات مصلحت برش لازم نیست، ولی مراعات مفسده رو باید بکنه که مبادا مفسده داشته باشه. اینم شد موج چندم چهارم. میخواد این دو موج پیاده کنیم که دیگه فکر میکنم بیشتر برسیم. بل فی مفتاح الکرامه. دوستان در مغنی میخوندیم که بل برای چی میاد؟ برای ترقی میاد، برای تعویض موج میاد. اینم برای ترقیه، چون تا حالا میگفتیم مفسده نداشته باشه، حالا میخوایم ترقی کنیم بگیم نخی اصلا باید مصلحت داشته باشه، لذا میشه ترقی. بلکه در مفتاح الکرامه استظهار کرده اجماع علما را، البته طبعا لاستاده فی شرح القواعد. میدونید مفتاح الکرامه استادی داره به نام کاشف الغطا. کاشف الغطا کتابی داره به نام کشف الغطا که شرح قواعد علامه دیگه. در مفتاح الکرامه استظهار کرده اجماع را به طبع استادش کاشف الغطا در شرح قواعد، علا اناطت جواز تصرف الولی بالمصلحه. شیخ میگه ولیس به بعید، بعید هم نیست که چنین اجماعی باشه. لیس اسمش اجماع هستا، لیس چنین اجماعی به بعید. حالا چند تا حرف علما رو نقل میکنه برای تایید مفتاح الکرامه. فقط سره بهی فی محکی المفسود حیث و قاله، تصریح کرده به همین مطلب. بپرسم از شما کدام مطلب؟ بله بله، ما کلمه اجماع نداریم. خب ضمیر بهی رو بزنید به اناطه، اناطه جواز تصرف. تصریح کرده به این که منوط است که مراعات مصلحت بشه در محکی مفسود، چون شیخ انصاری خودش مفسود رو مستقیما نگاه نکرده، براش نقل کردن، میگه محکی مفسود. حیث و قال شیخ طوسی در مفسود، و من یلی امر صغیر و المجنون خمستون، کسانی که سرپرستی میتونن بکنن کار بچه را و کار دیوانه را پنج نفرن، الابو والجد للاب والرسی الاب والجد والحاکم ومن یامرو. آقا این پنجتا رو درست بخونید، بعد شش هفت ساعت کار در نه یا زیاد بیارید. دقت کنید، الاب دو جد پدری، اینم دوستان حواستون باشه، جد للاب اگر تحت لفظی معنا کنید، جد برای پدر، جد برای پدر کی میشه؟ پدر 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 میشه دیگه، درست گفتم یا نه؟ ها نه، این کلمه لام اینو تو کتاب میراث لومه باید اساتید بهتون گفته باشن، جد للعب یا اخ للعب، این لام تو فارسی ما از معنا میکنیم، جد للعب یعنی جد از طرف پدر، میشه پدر پدر دیگه، جد از طرف پدر نه جد از طرف مادر، تا نظرشون اینه پدر و جد پدری اینطور میشه، و وصی پدر و جد این سه تا، حاکم شهر و هر کس که حاکم امرش بکنه میشه پنجتا. ثم قال و کل هؤلاء الخمسه لا یسه، شاهد دوستان توی این قسمت فرموده این پنج نفر تصرفشون صحیح نیست الا علا وجه الاحتیاط والحد، حد یعنی بهره یعنی مصلحت، والحد للسخیف لأنهم انما نصبوا لذلك، برای اینکه این پنج نفر نصب شدن برای چی؟ آقا اصلا فلسفه این که حاکم ولایت داره پدر ولایت داره چیه؟ فلسفهش اینه که مال بچه رو در بداغون کنن بره؟ نه، فلسفهش اینه که مال بچه رو حفظ کنن، پس برای مصلحت بچه و حفظ بچه و احتیاط اینا نصب شدن. خب فاذا تصرف فیه علی وجه لا حظ فیه، اگر تصرفشون به گونه ای باشه که مصلحت درش نباشه، کان باطلا لانه خلاف ما نصب له، خلاف اونیست که هر کدام از اینها براش نصب شدن. انتها کلام شیخ طوس. و قال الهلی ابن ادریس در سرائر لا یجوز للولی التصرف فی مال طفل الا بما یکون فیه صلاح المال و یعود نفعه الی طفل، صلاح مال باشه نفعم نفع طفل میزانه، دون المتصرف فی، متصرف کی آقا؟ همون ولیه دیگه، ابو جد میگه نه مراعات بچه بشه. بعدم گفته و هازا الذي يقتضيه اصول المذهب، این نظر نظریست که قواعد مذهب، دلم میخواد شما بیان کنید مثلا یکی از قواعد چیه؟ قواعد اینه که هیچ انسانی نمیتواند به دیگری ضرر بزنه، این هست دیگه. خب پدرم نمیتونه به بچه ضرر بزنه، هیچ کس نمیتونه به دیگری خیانت کنه، این اصول مذهب قواعد که هست این هست دیگه، به درد میخوره. انتها کلام ایشون، چنانچه میتونید اصولی بگیرید هیچ کس ولایت نداره بر هیچ کس، پدرم اگر ولایت داره فقط به شرط مصلحت ولایت داره و هاکذا. وقت شرح بذالک ایزن، به همین مطلب که در محدوده مصلحت ولایت هست، جناب محقق هلی، علامه هلی، شهیدان، محقق ثانی و غیر و هم اینا هم تصدیق کردن، بلکه در شرح روزه کتابی داره مرحوم فاضل هندی، شرح روزه اسمش بله مناهج السویه یا مناهج النبویه، هر دوش اومده چون چاپم نشده هنوز اسمش تصمیم نهایی گرفته نشده، المناهج السویه المناهج النبویه فی شرح روزه البهیه، شرح لوم، شرح شرح لوم هست که میشه شرح چی؟ شرح روزه دیگه، روزه همون شرح لومه دیگه، بلکه در شرح روزه که میشه شرح شرح لومه از فاضل هندی گفته ان المتقدمین عمموا الحکم، گفته متقدمین تعمیم دادن حکم به اعتبار مصلحت را. از شما سوال میکنم تعمیم دادن یعنی چه؟ یعنی همینطور که در مورد فقیه و حاکم شرع گفتن، در مورد وصی گفتن، در مورد پدر و جدم گفتن، استثناء هم نکردن. وصد هره هنوزم ادامه داره ها، این موج سوم هنوز و استظهار کرده در مفتاح الکرامه از عبارت تذکره در باب حج، کتاب الحج دیگه، مفتاح الکرامه استظهار کرده نفی خلاف رو فی ذالک بین المسلمین. فقط یه سوال میکنم، ذالک رو به چی بزنیم؟ این که منوط به مصلحته، همون بحث خودمون دیگه. ایشون هم گفته اصلا بین مسلمین ها، ببینید هی داره کنترش میکنه، حالا این میگه شیعه و علما، میگه مسلمین، اهل سنت هم میگیره. و قد حکیه عن الشهید، حکایت هم شده از شهید، شهید اول در حاشیه قواعد، این که قطب الدین مرا شد، قطب الدین چه کاره علامه باشه تو خارج که میگفتیم شاگرد علامه، قطب الدین نقل کرده از علامه که جناب علامه میگفت لو با الولی، اینا دوستان کلمات علامه است دیگه، لو با الولی بدون ثمن المثل، اگر ولی به کمتر از ثمن المثل بفروشه، مثلا انگشتر بچه فرض کنید 20 هزار تومان میارزه، بفروشه 18 هزار تومان، گفته لملا ینزل منزلت الاطلاق بالاقتراض، چرا این فروختن به کمتر از ثمن المثل رو نازل منزله اطلاق به اقتراض؟ آقا این از خارج گفتم، آقا اینو بعضی ها اشکال گرفتن، اینجور که من عرض کردم دیگه اشکال وارد نیست. چی گفتیم دوستان از خارج؟ گفتیم علامه نظرش این بوده، میگفته چطور آقا پدر میتونه مال بچه رو قرض برداره، اقتراض این قرض برداشتن، بعدم اگر داشت میده، اگر نداشت چی؟ المفلس و فی امان الله، این مثلاق روشنشه، هیچ بلش میکنن. گفته چطور پدر میتونه مال بچه رو قرض برداره، بعدم هم تلف شد شد؟ آخه بعضی اشکال گرفتن قرض برداشتن که تلف کردن نیست. جوابشونه که خیلی قرضی که پدر برمیداره، چون اگه بعدم نداشته باشه لازم نیست بده، عملا چی آقا؟ اطلاف دیگه. بس بر علامه زود اشکال نگیریم. گفته آقا چطور ما فروختن به کمتر از ثمن بازار رو نازل منظری اطلاف به اقتراض نگیریم، بگیم این جایز و اونم جایز باشه؟ بعد علامه گفته لعنا قائلونه، بخونید، به جواز اقتراض ماله، ما قائلیم که پدر میتونه مال بچه رو برداره، و قوه یستلزمو، بخونید، جواز اطلافه. البته من دوستان عرض کردم اگه بعدا نتونست بده، حتی اگر بعدا بیتونه دم بره، به هر حال پدر در گام اول مال بچه رو چکار کرد؟ خود مال بچه رو طرف میکنه دیگه. شما اگر 2 کیلو عدس از من قرض کردی، چکار میکنید عدس رو؟ خود عدس از بین میره. پس چطور پدر میتونه مال بچه رو به قرض برداره؟ خود مالی که الان داره تلف میکنه، بعدا اگر نتونست بده، مثل قیمتش هم در واقع داره تلف میشه. خب بیتونه کمتر از این بفروشه. اما قال، آقا شاهد اینجاست، قال کی؟ قال قطب الدین. قطب الدین میگفت که ولی استاد ما و توقفه، استاد ما متوقف بود، زائمن انهو لا یقدر علا مخالفت الاصحاب، معتقدی بود که قدرت نداره بر مخالفت اصحاب. یعنی میگو آقا اگر من از اصحاب مخالفت اصحاب وحشت فقهی نداشتم، اینو میگفتم، ولی فتوا نمیده. آقا شاهد ما همین تکیه هستا که علامه هم مراعات مصلحت را مسلم میدونسته. هازا یعنی چه؟ هازا یعنی اینو بگیر، این موج سوم، میریم تو موج چهارم. ولکن الاقوا، بخونید، کفایت و عدم المفسده وفاقا لغیر واحد من الاساتین الذین آثرناهم. انشاءالله موج چهارم دلیلش میمونه برای فردا.